بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 اردیبهشت سال 1401 هست. خصال 109 رو ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسات قبل نسبت به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت داشتیم. در این جلسه هم در خصال جلد 2 صفحه 567 حقوقی را امام بیان می کند، اونها را براتون توضیح میدیم. امام می فرمد و حق السلطان ان تعلم انک جعلت له فتنتن. امام سجاد می فرمد که شخصی که فرمان روای شما هست، حاکم شما هست، به اصطلاح حکومت در دست او هست، اون هم برای شما نسبت به شما حقوقی داره. امام می فهمید شما بدانی که شما و هر فرد اجتماع یه آزمایشی برای این حاکم هستید، یعنی در حقیقت خداوند وظائفی را به گردن حاکم قرار داده است که اونها را باید نسبت به شما انجام بده و اون حقوق را باید رعایت بکنند. و دیگر این که شما هم افراد جامعه هم نسبت به حاکم باید یه وظائفی را رعایت بکنند. یکی از وظائف این است که شما و افراد جامعه شاخ به شاخ نشید با حاکم، خودتان را در معرض غضب او قرار ندید، چون اگر شما با او شاخ به شاخ شدید، بالاخره مزاحمت برای او ایجاد کردید، طبعا او برخورد می کند و شما با دست خودتان به مشکلات خودتان انداختید و یا شما را اعدام می کنه یا شما را مجازات می کنه. شما هم در حقیقت در این عذابهایی که او به شما وارد می کند یک نوع هم دست او شدید، کمککار او شدید، چون متعرض سخط او شدید. وقتی متعرض غضب و سخط او شدید، او عصبانی شد، شما را به اصطلاح مزاحمت کرد و اذیت کرد، شما هم یک طرف قضیه هستی که به اذیت خودتان کمک کردید، یعنی بستر را فراهم کردید. من در پرانتز در اینجا یک مطلبی عرض بکنم. حاکم بر دو قسم، یه وقت حاکم حاکم اسلامیه که از طرف خداونده، مثل که امامی بر جامعه حکومت میکند، یا در زمان ما ولی فقیهی در جامعه حکومت میکند. خب در اینجا افراد جامعه وظیفه دارن حاکم را کمک کنن، رسانه ها وظیفه دارن حاکم را کمک کنن، افراد جامعه، کارگران، غیره، هر کسی که هر نوعی از دستش برمیاد باید تقویت بکند حاکم را، حکومت اسلامی را تقویت بکند و با کلمات خودش، با قلم خودش تضعیف نکند، با زبان خودش نیشزنها، کنایه زدنها، با اینها حکومت را تضعیف نکند. تضعیف حکومت اسلامی تضعیف خداونده و در روز قیامت سخت مجازات داره. بالاخره اگر شما حکومت اسلامی را به پا کردید و ولی فقیه حاکم هست، خب بالاخره اون میخواد حکومت اسلامی را پیاده کند، اون مقداری که از دستش برمیاد حاکم عادله، همه باید کمک کنن. اینکه شخصی کاری انجام بده که حکومت عصبانی بشه، این اصلا شرعاً درست نیست، جایز نیست. لذا در اون جایی که حاکم اسلامیه، خب تشریف خیلی روشنه. ما نباید خودمون را متعرض سخط او قرار بدیم، چون سخط او به معنای سخط خداوند بر ما هم هست. خیلی باید ما احتیاط باید بکنیم که کوچکترین تضعیفی نسبت به حکومت اسلامی نداشته باشید، به خصوص که ما در شرایط امروزی قرار داریم که همه دشمنان بر علیه ما هستن و اینها شیاطینی هستن که دوست ندارن حکومت ما تقویت بشه. خب این یه بخش از حاکم. بخش دیگر حاکم است که حاکم جائر در جامعه باشه، مثل بنی امیه یا بنی العباس یا پهلوی یا قاجارها و غیره. اینها حاکم‌هایی نبودن که حاکم‌های اسلامی باشن. ما در برخورد با اینها باید چی کار بکنیم؟ در برخورد با اینها خیلی مطلب دقیقه. یه وقت شخص مجتهدی میخواد برخورد بکنه مثل امام راحل رضوان الله علیه، او وظیفه خودش میدوند، چون او شرایط تقیه رو خونده، شرایط تقیه رو بلده، کجا تقیه باید بکند، کجا نباید تقیه بکند. مجتهد وظیفه خودش رو میدونه، اگر وارد میشه برخورد میکند اون طبق تشخیص خودشه. کمون که ائمه ما هم همون دستورات تقیه را که دادن، اما خودشون هم در محافل مختلف صحبت میکردن بر علیه حاکم ها. البته مواردی هم تقیه بود، ملاحظه میکردن. البته ما این بحث را در مباحث تقیه مفصل صحبت کردیم، نوارهاش موجود هست. پس مجتهد تکلیفش روشن، اما زیر مجموعه مجتهد یعنی مقلدین، اونها در برخورد باید نظر مرجع تقلید خودشونو در نظر بگیرن، از اونها کسب تکلیف بکنن. در برخورد با حاکم همینجوری نمیشه سرخودی انسان اقدام بکند، چون جان خودش در خطره و به این آسانی ها اجازه ندادن که ما جانمان را از دست بدیم. مؤلف ابن خنیس از اصحاب امام صادق علیه السلام گویا یه مقدار تند می رفت و با حاشم سرشاخ شد، و وقتی که امام در مسافرت بود گرفتن او رو اعدام کردن. امام بعد از برگشت از سفر وقتی متوجه شد خیلی ناراحت شد و گویا امام فرمود که بارها ما سفارش کرده بودیم که چنین رفتاری را مؤلف خنیس نداشته باشد. و اصولا ائمه نسبت به اینکه فرد برخورد بدون محاسبه بکند با حاکم بدون رعایت تقیه برحذر می داشتن و خیلی با احتیاط حرکت می کردن و مطالب را خیلی در لفافه بیان می کردن. خلاصه بحث تقیه بحث خیلی دقیقیه، انسان باید خیلی اون تقیه را ملاحظه بکند. همینجوری افراد غیر مجتهد، افراد عادی نمی تونن اقدام بکنن به اینکه مبارزه کنن با حاکمی. باید با نظر مجتهد باشد، با نظر فقیهی باشه، و اون فقیه هم مسائل را چون حل کرده بین خداوند و خودش تکلیف مشخص شده براش. اما بدون لحاظ نظر تقلیدی مجتهدش، خود انسان غیر فقیه غیر مجتهد نمیتواند شاخ به شاخ بشود با حاکمی، چون خطرهایی داره، خطر جانی داره، و در مواردی هست که شارع این خطرها را نپسندید است برای افراد و اجازه نداده از خونش جانش به خطر بیفته و دستور داده که باید به تقیه رفتار بکنن. در هر حال قرار ما این بود که امام که اینجا اشاره می‌فرماید که خودتان را در معرض سخط حاکم قرار ندهید، یعنی اشاره به این مسئله تقیه است که شما نباید دستی دستی خودت را در خطر قرار بدهید و بالاخره به حاکم را عصبانی کنی، حاکمم اذیت بکند، تو را زندان بکند و یا جان شما را بگیرد. این مسئله اگر پیش بیاد در حقیقت خود شما هم شریک در جرم همون حاکم خواهی شد، چون بدون محاسبه و حساب کتاب اقدام کرده ای در مخالفت حاکم. لذا در حاکم نسبت به رعایت حاکم خیلی موارد است که ائمه به شیعیان دستور میدادن که این کار را نکنید، متعرض حکومت نشوید و خودتون را به خطر نیندازید و بحثش خیلی مفصل بحث تقیه. در هر حال خواستیم فقط اشاره بکنیم به این دوتا مطلب که این عبارت روشن بشه که امام میفهمد متعرض غضب حاکم نشوید. در ادامه حضرت می‌فرماید که و اما حق معلم، کسی که شما آموزش می‌دهد، علم یاد می‌دهد، حقوقش این است که بزرگداشت کنی، او را تعظیم کنی، احترام بکنی، جلسه او را در جلسه متکی به کارهای سبک نشی، در مجلس او با وقار باشی، تعظیم کنی استاد را، به درسش خوب گوش بدی، با اقبال با او برخورد بکنی، با خوشرویی، با توجه با او رفتار بکنی، صدات را بر روی صدای او بلند نکنی، ادب را رعایت بکنی. اگر مسئله ای را از استاد پرسیدن تو نپری جلو جواب بدی، اجازه بدی استاد جواب بده. یکی از وظایف شاگرد نسبت به استاد اینه در محضر استاد خلاصه از اندام نکند، بدارد سوال هایی که از استاد میشه استاد جواب بده. و در جلسه او راجع به کسی حرفی نزنی، بدگویی، غیبت دیگران رو در مجلس استاد انجام ندی. و اگر یه وقتی دیدی دیگران نسبت به استادت بدگویی میکنن، دفاع کنی از استادت، تعریف کنی از استادت. و اگر عیوبی از استادت خبرداری، اون عیبها رو بپوشانی. خب گاهی خصوصی است، با شما حرفای زده، صحبتهایی کرده، یه وقتی نری اونها را پخش بکنی در جای دیگری که باعث عیب استاد بشود. عیوب استاد را بپوشانی در جامعه، پخش نکنی. بالاخره هر کسی عیبی داره دیگه. و به عکس زیبایی های استاد را، مناقب استاد را در نظر دیگران نشر بدی و زیبا نشان بدی استاد را، مناقب او را اظهار بکنی برای دیگران. مثلا اینقدر علمش خوبه، اینقدر اخلاقش خوبه، اینقدر برنامهش خوبه. و باز حق استاد این است که نری با دشمن او هم نشین بشی، چون بالاخره دشمن استاد خوشش نمیاد استاد با دشمن اون شما رفت آمد داشته باشی. و همینطور با دوست استاد دشمنی نکنی. افرادی هستن که استاد اونها را دوست داره، شما اونها را دوست داشته باش. اگر با این مشخصاتی که بیان شد درس را گرفتی و استاد را تعظیم کردی، فرشتگان خدا شهادت میدهن که نیت تو در آموزش دین و علم خدا بوده و برای خدا علم یاد گرفتی، نه برای مردم. معلوم میشه که اگر ما اینها را مراعات نکنیم، آموزش ما برای هوس‌های نفسانی ممکنه باشه. امام توصیه میکنه که این وظایف را اگر شاگرد انجام داد، نشانگر این است که برای خدا داره درس میخونه، چون حدود را مراعات میکنه، و اگر غیر این باشه گویا برای خدا نیست. و اما بنده و مملوک هم به گردن به اصطلاح، اما مولای ما هم به گردن محقی داره. خب حالا الان عبد و عمه نیست، سابق که جنگ بود افرادی که اسیر می شدن مملوک می شدن. حالا در اینجا امام می فرماید که عبد و عمه هم باید بدانن که مولایشون بر اونها حقوقی داره. حقش این است که عبد و عمه کنیز و غلام اطاعت کنن مولاشون را و معصیت مولا را نکنن، مگر این که دستورات مولا برخلاف دستور خدا باشه. خب اونجایی که اگر دستور برخلاف دستور خدا باشه نباید اطاعت کن. مثلا اگر مولای به کنیزش بگه که زنا کن، خب این جایز نیست، چون خدا زنا را اجازه نداده. یا مولای به غلامش بگه شراب بخور، این جایز نیست اطاعت کردن. در غیر این مواردی که خلاف شرع است، اندازه شرعی مانعی نداره، در موارد دیگر عبد و کنیز باید اطاعت بکنند مولای خودش را. و اما حق و رعیتی که به سلطان، بنده ها و افراد جامعه هم که رعیت حساب میشن، اونها هم به گردن حاکم حقوقی دارن. قبلا گفتیم که در اول جلسه سلطان حقوقی دارد بر گردن عبد، بر گردن رعیت که رعیت رو عصبانی نکنن. حالا امام میفهمه که مردم هم به گردن سلطان حقی دارن. حاکم جامعه باید بداند که این مردم و دیر مجموعه جامعه در زیر حکومت او که قرار گرفتن، اونها مردمان ضعیفی هستند و حاکم قوت دارد نسبت به اونها. حاکم وظیفه دارد که اجرای عدالت کند در میان جامعه و افراد جامعه و مانند پدر مهربانی با اونها رفتار بکند. حاکم همینجه حاکم شد که کافی نیست، حاکم وظیفه دارد نسبت به افراد، تک تک افراد جامعه، عدالت را برقرار بکنند و به همه به یه چشم نگاه بکنند، عدالت اقتصادی برای افراد جامعه ایجاد بکنند، عدالت علمی، عدالت رفاه، رفاه اجتماعی. در تمام این امور حاکم وظیفه دارد که زیر مجموعه افراد جامعه را مانند فرزندان خودش بداند. و اگر افرادی از جامعه بالاخره از روی نادانی دست به اقدامی دادن، گناهان اونها رو ببخشد، عجله نکند به عذاب کردن، گذشت داشته باشه، با گذشت با جامعه رفتار بکند، فورا دست به شلاق نبرد، دست به زندان نبرد. بالاخره جامعه که انسان زندگی میکند، همه افرادش که از علم بالا برخوردار نیستن، بعضی ها مطالب را نمیدانن، از روی نادانی دست به اقداماتی میدنن، حاکم باید عجله نکند در ادب کردن اونها، در زندان کردن اونها، در زدن اونها، شلاق دادن اونها. حاکم باید شکرگزار خدا باشه که این قوت را خدا به او داده است که به بندگانش خدمت بکند. در حقیقت حکومت را برای خدمت بخواهد، نه برای کامروایی. اما استاد هم باید بداند که بر نسبت به شاگردانش حقوقی داره و رعایت بکنه. استاد باید اینجوری برخورد بکنم که بداند که خداوند سرپرست قرار داده برای شاگردانش، چون استاد علم داره، شاگردان علم ندارن، و خداوند تبارک و تعالی است که علم به او داده تا اون علم را در اختیار شاگردان قرار بدهد. و اگر استاد خوب دست داد به مردم، به شاگردان خوش رفتاری کنند، با اونها خشونت به خشونت رفتار نکنند، اگر این استاد با این اخلاق زیبا باشد، خداوند تبارک و تعالی هم از فضلش به او میدهد و در حقیقت برکاتش را بر او بیشتر میکند. اما اگر استادی باشه که مردم را آموزش ندهد یا آموزش میدهد با آنها به خشونت رفتار بکنند، خب حق است که خداوند تبارک و تعالی این علم را ازش بگیرد و ارزش این علم را از او سلب بکند و جایگاه او را در نزد مردم ساقط کند و از دلها در حقیقت بیفتد، در نزد مردم از محبوبیت بیفتد. خب تا اینجا جلسه را تمام میکنیم، انشاءالله باقی حقوق در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.